الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
أوليائي. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأمین اعتبار کالابرگ دهه‌های ششم و هفتم درآمدی از امروز. سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعتبار هر یک از اعضای خانوار این دهک‌ها را 350 هزار تومان اعلام کرد. سخنگوی دولت اعلام کرد ارجاع طرح تعطیلی یک هفته‌ای به کمیسیون اجتماعی دولت. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. دستگاه‌ها و نهادهای دولتی می توانند یارانه سفر به کارکنان خود بدهند. معاون پارلمانی وزیر دادگستری. عدم مغایرت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی با آزادی بیان و اصل 24 قانون اساسی. آقای قمامی: مهمترین ابزار این لایحه خود تنظیمی خود سکوهای انتشار خبر است. و افزایش شهدای گرسنگی در نوار غزه به بیش از 130 نفر. سخنگوی نیروهای مسلح یمن هم از آغاز مرحله چهارم محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی در راستای حمایت از مردم فلسطین خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من ارمی هستم. اعتبار کالابرگ دهک‌های ششم و هفتم درآمدی در اجرای مرحله سوم این طرح امروز شارژ می‌شود. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار هر یک از اعضای خانوار این دهک‌ها 350 هزار تومان است. پیش از این، اعتبار کالابرگ دهک‌های اول تا پنجم در دو مرحله تأمین شده بود. گام اول این مرحله از هفتم تیر برای دهک اول تا سوم و از 30 تیر برای دهک‌های چهارم و پنجم درآمدی شارژ و به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است. اعتبار کالابرگ الکترونیک برای خرید 11 قلم کالای اساسی شامل اقلامی از گروه های لبنیات، پروتئین و خاروبار استفاده می شود. بیش از 250 هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد طرح کالابرگ الکترونیکی هستند و در اجرای این طرح مشارکت دارند و مشمولان طرح کالابرگ الکترونیکی می توانند متناسب با نیاز خود کالاهای تعیین شده را از این فروشگاه ها خریداری کنند. تعداد مشمولین مرحله سوم طرح کالابرگ الکترونیکی بیش از 60 میلیون نفر است. سخنگوی دولت از توقف کاشت برنج در 12 استان خبر داد. خانم فاطمه مهاجرانی گفت با توجه به اوضاع آب در کشور تصمیم گرفته شد کاشت برنج فعلا در 12 استان متوقف شود. وی همچنین به طرح تعطیلی یک هفته‌ای وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشاره کرد و افزود قرار است این موضوع در کمیسیون اجتماعی بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. آقای صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم درباره طرح تعطیلی یک هفته‌ای گفت در این طرح دستگاه‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات زمینه سفر ارزان و حتی رایگان را برای کارکنان خود فراهم کنند.
ما باید بخشی از هزینه ها رو متقبل بشیم که خانوارها به سفر علاقمند بشن. در گذشته هم بحث سفر ارزان و بونکارت یا بون سفر مطرح بود، الان هم هست، اما دستگاه ها پیشنهاد مشخص میکنه که دستگاه ها تا به درصد هزینه جاریشون رو در بودجه رفاهی کارکنان هزینه کنن، مشخصا دولت موافقت کنه که هم یک هفته رو به اینها فرصت بده برای سفر، به علاوه این که دستگاه ها مجاز باشن تا یک درصد هزینه جاری رو به عنوان بونکارت یا بونسفر به اینها تخصیص بدن، سفر هزینش کمتر بشه و زمانی که در اختیار دارن زمانی دقیقت باشه که دولت به صورت تشویقی در اختیارشون قرار میده، هم کارکنان دولت، هم بازنشسته‌ها، هم نیروهای مسلح، هم کارکنان شرکت‌های دولتی و تامین اجتماعی و سایر حوزه‌ها مد نظر ما هستن که 5 گروه هدف است.
رئیس سازمان بورس گفت در روزهای ابتدایی دفاع مقدس 12 روزه بازار سرمایه غافلگیر شد. حجت الله سیدی افزود تجربه جهانی نشان می‌دهد که بازارها در چنین شرایطی از 5 مرحله عبور می‌کنند: شوک اولیه، محافظت از سرمایه، نقد کردن دارایی‌ها، بازگشت به تعادل و نهایتاً ورود به مرحله تثبیت و رونق.
نقش خودش رو ایفا کرد. بسته‌ای که تعریف شده 60 همت از طرف در واقع نظام بانکی و شبکه بانکی تأمین شد و بقیهش هم از طریق خود باز فعالان بازار و نهادهای مالی. منتها در مرحله اول که باید بازار به تعادل میرسید عرض کردم که نقش خودش رو ایفا کرد و کافیه، ولی از همه بسته استفاده نشده. طبیعیه که خروج از در واقع دوره پسا جنگ خودش زمان زیادی رو میبره، بنابراین همچنان در صورت لزوم حمایت ادامه خواهد داشت، ولی طبیعیه که روزانه این کار صورت نمیگیره، برای اینکه بازار باید رفتار طبیعی خودش رو داشته باشه.
رئیس مرکز تأمین مالی و توسعه سرمایه گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری از فراهم شدن امکان وثیقه گذاری دارایی های نامشهود شرکت های دانش بنیان خبر داد. آقای رفیعی گفت این نخستین بار است که به ارزش گذاری دارایی های نامشهود از طریق معاونت علمی رئیس جمهور رسمیت داده می شود.
اوراق توسعه فناوری رو داریم که برای اولین بار در زیست‌بوم دانش‌بنیان در بستر اوراق گواهی سپرده خاص با ویژگی‌هایی که خاص زیست‌بوم دانش‌بنیان هست با ظرفیت 20 همت در بستر بانک‌هامون ایجاد کردیم، بانک‌های کشور ایجاد کردیم و انشالله شرکت‌ها میتونن از طریق سامانه خدمت درخواستشون رو در واقع به واحد تخصصی مرکز تأمین مالی توسعه سرمایه گذاری بدن. خاص اوراق توسعه فناوری خاص شرکت های بزرگ و فناوری هایی که قرار توسعه پیدا بکنه در نظر گرفته شد و یک مسیر دیگری رو هم ما پیش رفتیم، بحث صندوق توسعه ملی رو که به اصطلاح 1.2 همت 1.25 همت در واقع تسهیلات ریالی رو داریم و 100 میلیون دلار هم تسهیلات ارزی رو داریم که این رو هم در واقع از همون مسیری که عرض کردم شرکت ها میتونن داشته باشن.
معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی هیچ مغایرتی با آزادی بیان و اصل 24 قانون اساسی در خصوص مطبوعات ندارد. سید محمد مهدی قمامی در گفتگو با رسانه ملی تاکید کرد مهمترین ابزاری که در این لایحه دیده شده خودتنظیمی خود سکوست، به طوری که اگر خبری غیر واقعی یا جعلی باشد خود سکو میتواند اعلام کند از نظر من این خبر خلاف واقع است و روی آن برچسب بزند و مانع انتشارش شود.
برای این که بتونیم مقابله بکنیم با اخبار خلاف واقع ابزاری نداریم. اون ابزاری که وجود داره رأی قاضی. رأی قاضی کی صادر میشه؟ فرایندی رخ میده تا در واقع مثلا مدتی طول میکشه. آقای دکتر بیشتر در جریانم، حداقلش مثلا 6 ماه 1 سال طول میکشه. آیا میشه جلوشو گرفت؟ آره، میشه از یک سری ابزارهای استفاده کرد جلوشو گرفتش و مانع این انتشار این خبر خلاف واقع شد. حداقلش توی همه نظام‌های حقوقی توی این لایحه هم به صراحت اومده. خود سکو روش یک برچسب میزنه و میگه این خبر تایید نشده استش. تا تا خود وزارت ارشاد و ما دو تا نهاد در واقع تو همین لایحه داریم، یکی در واقع نهاد هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت ارشاد و یکی هم کارگروه تشخیص مصادیق مجرمان هستش. این در واقع چهار تا ابزاری که اینجاست. مهمترین ابزاری که ما اینجا در نظر گرفتیم مثلا ابزار دولتی نیستش، خود تنظیمی خود سکوه.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم گفت دفاع مقدس 12 روز نشان داد که انتشار برخی از داده‌های غلط در فضای مجازی می‌تواند خسارت جبران ناپذیری وارد کند. احمد راستینه بر ضرورت تصویب لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی تأکید کرد و افزود این لایحه بر دو پایه افزایش سواد رسانه‌ای و مسئولیت پذیری دستگاه‌ها و نهادها استوار است.
ما متاسفانه یک قانونی داریم مجازات اسلامی در خصوص مسائل فرهنگی اجتماعی که جناب خسروی اصلا قابلیت اجرا نداره. ما نیازمند قوانینی هستیم که این قوانین متناسب با فرهنگ موجود ما و شرایط اجتماعی ما بتونه خودش را بازیابی بکنه و اصلاح کنه. من اینجا با وجود اینکه نقدهای به لایحه دارم اما از دولت محترم تشکر میکنم، چون این شهامت را به خرج داد برخلاف همه هیاهوهای سیاسی که متاسفانه در فضاهای مجازی بهش دامن میزنن، شهامت این را داشته که امروز با شهامت بیاد بگید آقا من با فیک نیوز ها کار ندارم اما با سکویی که داره اخبار خلاف را ارجاع میده بازنش میده من با او کار دارم.
بیمه مرکزی اعلام کرد دارندگان خودروهای مشمول جریمه دیر کرده تمدید بیمه نامه شخص ثالث فقط تا 16 مرداد فرصت دارند تا با خرید این بیمه نامه مشمول طرح بخشودگی 100% جرایم شوند. این تصمیم با توجه به شرایط کشور و نقش کلیدی صنعت بیمه در ایجاد امنیت اقتصادی و پشتیبانی از کسب و کارها گرفته شده است. این طرح از 16 تیر آغاز شده. دادستان مرکز مازندران ثبت ورود برنج در سامانه جامعه انبارداری را الزامی دانست. علی اکبر عالی شاه گفت ثبت ورود و خروج برنج در سامانه جامعه انبارداری کالاها الزامی است و با متخلفین این حوزه برخورد قاطع و قانونی می شود. وی در بازدید از بزرگترین پایانه برنج استان در آمل افزود طبق بررسی‌های انجام شده بخش زیادی از افزایش قیمت برنج ناشی از واسطه‌گری‌ها و نبود نظارت دقیق است که در این راستا ثبت ورودی‌ها و خروجی‌های برنج در شالیکوبی‌ها الزامی شده و هر گونه تخلف در این زمینه با پیگرد قانونی همراه خواهد بود. دادستان مرکز مازندران با اشاره به گلایه‌های مردم استان از افزایش بی‌رویه قیمت برنج تصریح کرد برنجی که از کشاورز با قیمت 100 هزار تومان خریداری می‌شود چرا باید در بازار به قیمت 300 هزار تومان به فروش برسد. دادستان مازندران ادامه داد پس از تحقیقات مشخص شد که تنها 1/3 این مبلغ از کشاورزان خریداری شده و برنج‌های بدون درج قیمت و به صورت غیر رسمی وارد بازار می‌شوند و خبری از اسناد خرید و فروش نیز در دسترس نیست. 45% برنج کشور در استان مازندران تولید می‌شود. گفتگوی وزیران خارجه ایران و پاکستان درباره بحران غزه و روابط دو جانبه. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و پاکستان در گفتگوی تلفنی درباره بحران انسانی در غزه و لزوم ارسال فوری کمک‌های بشردوستانه برای فلسطینیان تبادل نظر کردند. آقای عراقچی با محکوم کردن جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه، اقدام فوری جامعه جهانی که میلیون‌ها نفر از ساکنان فلسطینی را تحت تاثیر قرار داده است، خواستار شد. احمد اسحاق‌دار وزیر امور خارجه پاکستان نیز بر حمایت بی‌دریغ کشورش از ملت فلسطین تاکید و خواستار دسترسی فوری و بدون مانع به کمک‌های بشردوستانه شد. وی همچنین به نتایج مفید کنفرانس بین‌المللی در مورد راه حل مسئله فلسطین که قرار است امروز در نیویورک برگزار شود ابراز امیدواری کرد. وزیران خارجه ایران و پاکستان همچنین درباره روابط دو جانبه و برنامه سفر آتی هیئت عالی جمهوری اسلامی ایران به پاکستان تبادل نظر کردند. در حملات بامدادی رژیم صهیونیستی به نوار غزه دست کم 15 فلسطینی شهید و 10 نفر زخمی شدند. در یکی از حملات به خان یونس در جنوب نوار غزه 10 نفر به شهادت رسیدند و 40 تن زخمی شدند. همچنین با شهادت 5 تن دیگر بر اثر قحطی در نوار غزه، شمار شهدای ناشی از محاصره ظالمانه این باری که به 133 نفر رسید که 87 تن آنها کودک هستند. پاپ رهبر کاتولیکای جهان اوضاع انسانی در نوار غزه را بسیار وخیم خواند و درباره گرسنگی، خشونت و مرگ در این باری که هشدار داد. آلمان و اسپانیا هم بازگشایی فوری گذرگاه‌های نوار غزه را خواستار شدند. رژیم صهیونیستی از دیروز با راه انداختن تبلیغات دروغین مدعی ورود گسترده کمک‌های انسانی به نوار غزه شده است. اما دفتر رسانه‌ای دولت در نوار غزه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته فقط 73 کامیون وارد این باریکه شد که بسیاری از آنها در معرض سرقت قرار گرفتند. این نهاد فلسطینی شرایط انسانی کنونی را نتیجه وعده‌های دروغین صهیونیست‌ها و اطلاعات گمراه کننده آمریکا دانست. دیروز در ده‌ها شهر جهان مردم در مخالفت با گرسنگی دردناک کودکان در نوار غزه به خیابان‌ها آمدند. روزنامه عبری زبان یدیوت آهارونوت نوشت هیچ کسی نمی‌تواند گرسنگی کودکان در نوار غزه را انکار کند. با این حال رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی وقیحانه مدعی شد فکر نمی‌کند قحطی و گرسنگی در غزه وجود داشته باشد. عزت الرشق عضو دفتر سیاسی حماس گفت سخنان ترامپ پوششی برای ادامه جنایت‌های رژیم اسرائیل است. خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش حماس گفت رژیم اشغالگر گذرگاه مرزی رفح را به گذرگاهی برای گرسنگی دادن و کشتار مردم غزه تبدیل کرده است تا طرح خود برای آوارگی و کوچاندن اجباری مردم را اجرایی کند. رئیس این جنبش در غزه افزود با توجه به اقدامهای خصمانه و جنایتکارانه رژیم اشغالگر گذرگاه مرزی رفح به مسیر مرگ و گرسنگی برای فلسطینی‌ها تبدیل شده و در این شرایط دولت مصر باید برای گشودن این گذرگاه و حمایت از ملت فلسطین قاطعانه وارد عمل شود. این مقام ارشد حماس خاطر نشان کرد ادامه گفتگوها در حالی که کودکان و زنان مادر نوار غزه تحت محاصره، جنگ نسل کشی و گرسنگی شدید هستند هیچ معنایی ندارد. وی اظهار داشت فرستادن فوری و محترمانه غذا و دارو برای مردم ما تنها نشانه واقعی و جدی برای اثبات این مسئله است که ادامه گفتگوها مفید و سودمند است. خلیل الحیه عضو دفتر سیاسی جنبش حماس همچنین تصریح کرد ما نمایش های مسخره فرستادن کمک های هوایی پرتاب هوایی کمک ها را رد می کنیم. این اقدام ها چیزی جز تبلیغاتی برای پنهان کردن جنایت جنگ نسل کشی مردم بیگناه غزه نیست. یمن در تدارک تشدید حملات. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از آغاز مرحله چهارم محاصره دریایی علیه رژیم صهیونیستی در راستای حمایت از مردم فلسطین خبر داد. سرتیب یحیی سری با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد این مرحله شامل هدف قرار دادن تمامی کشتی‌های متعلق به شرکت‌هایی است که با بنادر رژیم صهیونیستی همکاری دارند، صرف نظر از ملیت آن شرکت‌ها و در هر نقطه‌ای که در تیررس یمنی‌ها قرار بگیرند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد به همه شرکت‌ها هشدار می‌دهیم از لحظه صدور این بیانیه همکاری خود با برادر رژیم صهیونیستی را متوقف کنند، در غیر این صورت کشتی‌های آنها در هر مکانی هدف قرار خواهند گرفت. 16 کشته و 51 زخمی در ساحل آج. بر اثر برخورد اتوبوس مسافربری با یک کامیون در ساحل آج دست کم 16 نفر جان خود را از دست دادند و 51 تن دیگر زخمی شدند. وزارت حمل و نقل ساحل آج اعلام کرد حادثه حدود ساعت 6 صبح به وقت محلی بین یک اتوبوس عمومی و یک کامیون کمپرسی حامل جرثقیل رخ داد. مقامات کشور آفریقایی ساحل آج میگویند حال شمار زیادی از زخمی ها وخیم است و شمار قربانیان احتمالاً افزایش می‌یابد. و خروج قطار از ریل در آلمان 4 کشته بر جای گذاشت. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که در پی خارج شدن یک قطار مسافربری از ریل در جنوب غرب آلمان 34 تن دیگر هم زخمی شدند که حال چند تن از آنها وخیم گزارش شده است. این سانحه در فاصله حدود 136 کیلومتری غرب شهر مونیخ روی داده است. به گفته پلیس آلمان 2 واگن این قطار از ریل خارج شده و در زمان وقوع حادثه حدود 100 نفر در قطار حضور داشتند. درباره علت حادثه تا کنون خبری منتشر نشده است. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. فصل جدید لیگ برتر فوتبال مردان ایران قرعه کشی شد و 16 تیم حاضر حریفانشون رو در هفته های مختلف شناختند.
با برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ برتر فوتبال کم کم هیجان فوتبال داخلی به اوج نزدیک میشه. بر اساس قرعه کشی انجام شده، دو تیم استقلال و پرسپولیس در هفته 12 شهرآورد دور رفت و در هفته 27 شهرآورد برگشت رو برگزار میکنن. حیدر بهاروند رئیس سازمان لیگ فوتبال:
با تیما ببینم وضعیتشون چطوره تو قرعه کشی، شرایطی که تو مسابقه دارن. معمولا تیما دوست دارن مسابقات هفته اول رو با تیمایی که شاید مقدار ضعیف‌تر باشن برگزار کنن، که من فکر میکنم هیچ تیم ضعیفی در دیگه برتر ما وجود نداره.
رئیس فدراسیون فوتبال هم در صحبتاش تاکید کرد در فصل پیش رو از فناوری هوش مصنوعی در برگزاری بازی‌ها استفاده میشه.
در لیگ آینده ما باید در حوزه IT و هوش مصنوعی به صورت جدی تو بخش داوری و در بخش‌های پزشکی و برنامه ریزی های فدراسیون فوتبال انشالله هوش مصنوعی رو وارد کنیم. چاره ای نداریم که به تکنولوژی رو بیاریم و این کار رو دنبال کنیم.
مسئولان فوتبال برای برگزاری بازی های لیگ برتر با چالش های مختلفی دست به گریبانند، مثل نداشتن زمان کافی و آماده نبودن برخی ورزشگاه ها. امیر حسین روشنک مسئول برگزاری بازی های لیگ برتر فوتبال:
ما فصل فشرده ای داریم. اولویت اول ما تیم ملی فوتبال بزرگ‌ها هست و بعد تیم ملی امید و در کنار این طبیعتاً نظم و انضباطی که بر لیگ ما حاکم است و تیم‌هایی که در رقابت‌های آسیایی هستند. چیزی نداریم جز اینی که برخی از هفته‌هامون فاصله 72 ساعت یا 3 روز رو خواهیم داشت.
در هفته اول لیگ برتر تراکتور مدافع عنوان قهرمانی میزبان استقلاله. پرسپولیس به مصاف فجر شهید سپاسی شیراز میره. سپاهان میهمان ملوانه، چادرملوی اردکان میزبان فولاد خوزستانه. زوباهن و پیکان در فولادشهر به مصاف هم میرن. خیبر خرم‌آباد هم میزبان مصر رفسنجانه و تیم آلومینیوم عراق در سیرجان میهمان تیم گلگهره.
25 دوره لیگ برتر فوتبال کشورمون قراره از 27 مرداد آغاز بشه. حمید رضا اجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم والیبال پسران ایران امروز برای قطعی کردن صعودش به دور دوم مسابقات کمتر از 19 سال جهان به مصاف تیم مصر میره. این بازی ساعت 9:30 دقیقه امروز در چارچوب دور چهارم گروه 3 در شهر تاشکند ازبکستان آغاز میشه. تیم کشورمون که در دیدارهای قبلیش لهستان و تونس رو شکست داده و مغلوب اسپانیا شده، با 6 امتیاز پس از اسپانیا با 8 و ایتالیا با 7 امتیاز رده سوم جدول رو در اختیار داره. در هر گروه این مسابقات 6 تیم حضور دارند و 4 تیم برتر به مرحله 1/16 صعود خواهند کرد. مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان از امروز در یونان آغاز میشه و 5 فرنگیکار ایرانی روی تشک خواهند رفت. در روز نخست رقابت‌ها که پیش از ظهر امروز در آتن آغاز میشه، برای تیم کشتی فرنگی نوجوانان ایران امیر محمد حاجی وند در دور اول وزن 48 کیلوگرم با حسنوف از ازبکستان پیگار میکنه. امیررضا طهماسپور در 55 با عبدالرسولوف از قرقیزستان روبرو میشه. ابوالفضل شیری در 65 کیلو با پتکوف از بلغارستان مبارزه میکنه. تاها نوری در 80 کیلو خاویر از برزیل رو پیش رو داره و یزدان دلروز در وزن 110 کیلوگرم پس از یک دور استراحت با برنده قرقیزستان و آلمان سرشاخ خواهد شد. دیدارهای فینال و رده‌بندی 5 وزن نخست و مسابقات مقدماتی سایر وزنها فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد.
یک گزارش از کشورمان: تبدیل بزرگترین آبانبار کشور به موزه. قدمت آبانبار شیخ علی خان در اسدآباد همدان با ظرفیت 500 متر مکعب به دوران صفوی برمی‌گردد. این آبانبار در سال 1376 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
یکی از بزرگترین آبانبارهای کشور است. در دوران صفوی ساخته شده. کامران اکبری شایگان، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اسدآباد:
آبانبار شیخ علی خان صفوی با ابعاد 20 در 12 متر در مرکز شهر اسدآباد واقع شده. در قسمت ورودی این بنا یک چهار دیواری به ابعاد 3 در 3.5 متر به عنوان سردر قرار داره، 24 پله تا کف آب انبار قرار داره، بعد به قسمت پاشیر می‌رسیم و به مخزن اصلی که دارید مشاهده می‌کنید. در مخزن اصلی 10 حجره قرار داره و 500 متر مکعب گنجایش آب داشته.
قرار است در این آب انبار موزه آب ایجاد شود.
در موزه آب وسایل قدیمی و مربوط به انتقال آب و استخراج آب در این مکان قرار داده میشه.
سقف آب انبار به علت رفت و آمد خودروها دچار مشکلاتی شده.
ماشین سنگین و سبک میان اینجا رد میشن میشکننش.
تردد ماشین سنگین ها باعث شده که سقف آثار باستانی آسیب ببینه.
سنگفرش اینجا واقعا حیف، هزینه کرده میراث فرهنگی، اینجا رو به زیبایی درست کردن برای شهر ما. اینه یا ببندن یا به هر حال یه فکری برای اینجا انجام بدن.
علی توکلی ساله عضو شورای شهر اسدآباد:
بخشش با سرمایه گذاری اداره میراث فرهنگی، بخشی با شهرداری و سازمان بازآفرینی که تکمیل کننده این محدوده باشه که انشالله مسیر جایگزین بازگشایی و آماده سازی برای یه تردد شهروندان باشه.
این آب انبار برای مرمت کامل به 1 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. محسن عزیزی، معاون عمرانی فرمانداری اسدآباد:
انشاءالله امسال در کمیته برنامه‌ریزی با کمک‌های آقای فرماندار بتوانیم برای بحث مرمت و بازسازی آب انبار اعتبار خوبی رو لحاظ بکنیم.
این آب انبار سال 1376 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. محمد جواد کوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسدآباد.
و اما سازمان هواشناسی پیش بینی کرد از امروز دمای هوا در بیشتر مناطق کشور افزایش می‌یابد. بر اساس اعلام این سازمان، برخی مناطق شمال غرب، شمال و مرکز کشور امروز رگبار، رعد و برق همراه با وزش باد شدید خواهد داشت. جزئیات اخبار آب و هوا رو از کارشناس سازمان هواشناسی سرکار خانم رفیعی جویا میشم. خانم سلام، بر شما، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. به نام خدا، من هم حضور شما سکا خانم رمی عزیز و شنوندگان محترم رادیو ایران سلام عرض میکنم. صبح همگی به خیر باشه.
متشکرم.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم که 5 روز آینده همچنان ماندگاری این هوای گرم رو در بیشتر مناطق کشور داریم و بارش ها هم امروز در مناطقی از استان اردبیل اتفاق میفته، در ارتفاعات استانهای آذربایجان شرقی، مازندران، تهران، البرز، سمنان، همینطور استانهای جنوبی هرمزگان و جنوب کرمان. روز سه‌شنبه فردا هم در ارتفاعات البرز مرکزی این شرایط رو انتظار داریم که این رگبارها در ساعتهای بعد از ظهر و اوایل شب رخ میده، همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقتی هم خواهد بود. روز چهارشنبه مناطقی از مجدداً شمال آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز مرکزی این شرایط جوی رو تجربه خواهند کرد. اما نکته دیگه وزش باد شدید هست. امروز و فردا در بیشتر مناطق نیمی شرقی کشور این پدیده رو داریم، به ویژه در منطقه زابل، و از روز چهارشنبه تا جمعه هم علاوه بر این مناطق در بخش‌هایی از جنوب غرب، جنوب و مرکز کشور و همینطور استان‌هایی که در دامن‌های جنوبی البرز واقع شدند، وزش باد شدید خواهد بود در بعضی از ساعات. سبب گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا هم در این مناطق خواهد شد. آب‌های جنوبی کشور به ویژه مناطق شرقی دریای عمان از امروز تا روز پنجشنبه مواج و متلاطم پیش بینی شده و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم مناطق شمالی و مرکزی خلیج فارس هم این شرایط خواهند داشت. تهران هم امروز در بعضی از ساعات افزایش باد خواهد داشت. بیشینه دمای امروز تهران 38 درجه بالای 3 خواهد شد و کمینه دمای امروز صبح در تهران به 28 درجه بالای 0 رسید. خنک‌ترین مرکز استان هم امروز صبح اردبیل با دمای شهر کل در اردبیل با دمای 12 درجه بالای 0 گزارش.
خیلی متشکرم از شما خانم رفیعی. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید. خدا نگهدار همه.
و اما هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:11 است. بخش بعدی خبر راست ساعت 11. خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین.